در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن با شما همراه هستیم تا به یاری خدا فصل دیگر از این مجموعه یعنی مبحث امامت را آغاز کنیم. ارجمندان، در بحث های گذشته به این موضوع اشاره کردیم که انسان دارای استعدادها و توانمندی های بیشماری است و مسیر رشد و بالندگی و تکامل برای او هموار است. پروردگار جهان که همه ظرایف وجودی مخلوقات خود را می شناسد، همانطور که استعدادهای فراوان را به انسان موهبت کرده، طبیعی است که او را به حال خود رها نکرده و راه رشد و کمال را به او می نمایاند. خداوند پیامبران را همراه با کتاب‌های آسمانی فرستاده تا راه راست را به بشر نشان دهند و استعدادهای خدادادی او را به فعلیت برسانند. در بحث نبوت یادآور شدیم که برای رشد و تربیت انسان تنها آگاهی و دانستن کافی نیست، بلکه ارائه الگوهای عینی و ملموس لازم هست تا به کمک آنها مردم راه را بیابند. الگوها و مربیانی از نوع انسان تا چراغ راهنمای مردم به سوی حقیقت باشند و حق را از باطل تشخیص دهند. در برنامه‌های قبل گفتیم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که آخرین رسول و فرستاده الهی است، کامل‌ترین و جامع‌ترین تعالیم را به بشر عرضه کرد. دینی که او پایه‌گذاری کرد، راهنما و هدایتگر بشر در همه اعصار و زمان‌هاست. این دین از استعداد و ویژگی لازم برای سازگاری با مقتضیات هر عصر و زمانی برخوردار است. به همین دلیل در طول تاریخ زنده و جاودانه مانده است. بدین ترتیب بعد از رحلت پیامبر، به دلیل آنکه چراغ روشنگر اسلام و قرآن در دسترس بشر بوده، رشته هدایت الهی هیچگاه منقطع نشده است. در اینجا این سوال مطرح می شود که با توجه به نیاز مستمر انسان به مسیریابی و هدایت و با توجه به اینکه بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگری پا به عرصه وجود نمی گذارد، مشکلات فکری و اعتقادی بشر چگونه حل خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت عدل و حکمت الهی چنین اقتضا می کند که نیاز نسل‌های بشر به راهنمایی و هدایت در هیچ دوره‌ای معطل و بی پاسخ نماند. عقل سلیم هم این گونه حکم می کند که برای دوران پس از پیامبر باید کسانی باشند که امور دین را سرپرستی و مدیریت کنند، حافظ دین خدا باشند، آن را مطابق با وقایع و تحولات روز تبیین و تفسیر کنند و اصول و برنامه‌های دین را در جامعه به اجرا درآورند. از طرفی همگان اعم از دوست و دشمن معترفند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اعتلاء اسلام همه سختی ها و تنگناها را به جان خرید و از هیچ تلاش و کوششی در این راه فروگذار نکرد. به طور مسلم چنین شخصیتی نمیتوانست نسبت به سرنوشت نهال نوپای اسلام که مخاطرات زیادی آن را تهدید میکرد بی تفاوت بماند. در اینجا بود که از جانب خداوند مأمور شد مسئولیت نگهبانی از مکتب و امت را بر دوش اشخاصی بگذارد که از شایستگی های لازم برای این کار برخوردارند. آن حضرت در حدیثی که به حدیث ثقلین معروف است، دو مرجع مهم برای امت اسلام پس از خود معرفی می کند. یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیتش را. دوستان، حدیث ثقلین از مستندترین و معتبرترین احادیثی است که دانشمندان و علمای مسلمان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. این حدیث در منابع اصیل اهل سنت نیز ذکر شده است، به طوری که میتوان گفت این حدیث در عالی ترین درجه از تواتر و اعتبار قرار دارد. احمد ابن عیسی ترمذی در کتاب صحیح خود حدیث ثقلین را از طریق جابر ابن عبدالله انصاری آورده است که میگوید رسول خدا را دیدم که در سفر حج و روز عرفه در حالی که بر ناقه سوار بود برای مردم خطبه میخواند. پس شنیدم که فرمود ای مردم، من در بین شما چیزی گذاردم که اگر آن را در اختیار گیرید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. متن حدیث چنین است: من در میان شما دو چیز سنگین و گرانبها باقی می گذارم، اگر بدانها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، یکی کتاب خدا و دیگری عترتم اهل بیتم. و این دو یادگار من هیچگاه از هم جدا نمی شوند تا در روز قیامت در کنار حوض بر من وارد شوند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی:
همه رسالت پیامبر حدیث معروف ثقلین هست که پیامبر فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. من از بین شما میرم، دو میراث گران سنگ رو در بین شما باقی میذارم، یکی قرآن کتاب خدا، یکی هم عترتم یعنی اهل بیت من. و مادامی که شما به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو تا از هم جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشید. نکته اول این که این دو در واقع همه رسالت پیامبر و اساره زحمت پیامبر و ماترک پیامبر حساب میشه. اینی تار کن فیکم سقاده. پس اگر از ما سوال کنم میراث پیامبر که 23 سال زحمت کشید و چنین کردش نان کرد چیه، میگیم قرآن و عترت. و دو، اینها بسیار ارزشمندن، اینها ارزشمندترین و گرانسنگترین چیزهایی است که در دنیا وجود داره. و پیامبر فرمود ثقلین یا ثقلین که هر دوش درسته. نکته سوم که این دوتا اصلا جدا نمیشن، اینها توامند، انهما لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمیشن. پس اگه کسی گفت حسبنا کتاب الله، در واقع با سخن پیامبر مخالفت کرده. پیامبر میفرماید جدا نمیشن از هم، اون میگه من ما یکی برای ما بسته. و کسی هم گفت حسبنا اطرت رسول الله، اینم باز اشتباه کرده. هر کس دوتا رو با هم نداشته باشه هیچ کدامشو نداره. اگر دوتا با هم بودن هستن، اگر نه تک تک هیچ کدامشون نیستن. کسی بگه کتاب کافیه، نه کتاب رو داره نه اطرت رو. کسی هم بگه اطرت کافیه، نه اطرت رو داره نه قرآن رو، چون اینها توامان هستن و از هم جدا نمیشن. نکته بعدی که از این حدیث هم اطرت قرآن و اهل بیت فهمیده میشه، یک وجهش اینه که خب وقتی پیامبر میفرماید که شما به اینها تمسک بجویید، این امر تمسک به طور اطلاق در صورت حکیمانه که این دوتا هیچ کدام مثلا توامان اینها منحرف نشن، اشتباه نکنن، وگرنه امر پیامبر حکیمانه نخواهد بود. اگر اطرت اشتباه کنن دیگه تمسک به اطرت معنا نداره، چون اصلا دوچار اشتباه میشه دیگه، دیگه تو مسیر تو راه نیست، داره بیراه میره. بنابراین هم قرآن باید معصوم باشه که هست، لا یأتی الباطل من بین یده من خلفه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن تمام پیامهاش معصومانه هست و هیچ خدشه در قرآن وارد نخواهد شد و قرآن معصوم است به تمام معنا. ادل قرآن هم که اهل بیت باشن معصومن، و اگر این گونه نبود چه بسا مکلف دچار تناقض میشد، در حالی که پیامبر فرمودند از هرگز هم جدا نخواهند شد. خلاص این که از این حدیث ثقلین عصمت اهل بیت پیامبر کاملا فهمیده میشه، با اینکه با صراحت قرآن میفرماید که انما یرید الله لیطهر انکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و اون آیات دیگه که ما عصمت رو به طور خیلی واضح از آیات فهمیدیم، کسانی که عصمت رو انکار میکنن نمیدونم حرف حسابشون چیه، بگم قرآن رو قبول داریم ولی عصمت رو قبول نمیکنن. از روایات پیامبرم از تمام این روایاتی که تا حالا خوندیم عصمت رو استفاده کردیم، هم از حدیث منزلت، هم از حدیث سفینه، هم از این حدیث. این تا حالا عصمت رو هم از حدیث نبوی کاملا فهمیدیم و خیلی هم روشنه ها، خیلی هم زحمت نداره که انسان بخواد بگه حالا مثلا ما استدلال های خیلی پیچیده اقامه کردیم، نه خیلی روشنه که این امر مطلق در صورتی حکیمانه است که اینها دوتا معصوم باشن، وگرنه در واقع پیامبر امر کرده ما از کسی اطاعت کنیم که معصوم نیست و ما رو به انحراف و گمراهی میکشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که تنها راه سعادت و به مقصد رسیدن بودن با این دو ثقله، وگرنه انسان هرگز به مقصد نخواهد رسید. و از همین جا میفهمیم که اگه کسی با اینها باشه حتما به مقصد میرسه. گفت اگه به اینها متمسک بشید اینها شما هرگز گمراه نمیشید و شما رو به مقصد میرسونه که همون بهشت و حوض کوثر باشه. پس تنها راه سعادت تمسک به این دو ثقل پیامبر که قرآن و اهل بیت باشه. این هم یه نکته که خیلی روشن و واضح هست. نکته بعد این که این دوتا تا قیامت هستن، هم قرآن تا قیامت هست هم اطرت تا قیامت هست، چون بناست که همه بشریت به اینها تمسک بجویند و متمسک بشند و به این دو چنگ بزنند تا به مقصد برسند.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. به یاری خداوند در برنامه بعد بحث امامت را پی میگیریم. شما دوستان عزیز اگر نظری، پیشنهاد، انتقاد دارید میتونین با شماره 2093-794-71-7144 در واتساپ با ما در میان بگذارین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین و خواهش میکنیم ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام به نشانی @radiodari مشهد هم دنبال بفرمایید. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند متعال باشید.